بسم الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی های در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه از 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیا ببین دل غمگین بی شکیبا را، بیا ببین دل غمگین بی شکیبا را، بیا و گرم کن از چهره ات شب ما را. من و جدا شدن از کوی تو خدا نکند، که بی حرم چه کنم قصه های فردا را. من و جدا شدن از کوی تو خدا نکند، که بی حرم چه کنم قصه های فردا را. خیال کرب و بلایت مرا هوایی کرد، خیال کرب و بلایت مرا هوایی کرد، بگیر بال مرا تا ببینم آنجا را. به موج سینه زنانت قسم به نام تو ام، به موج سینه زنانت قسم به نام تو ام، که برده گریه ما آبروی دریا را. گدای هر شبم و کاسه گردم و ندهم، گدای هر شبم و کاسه گردم و ندهم، به یک نگاه کریمانه ات دو دنیا را. مرا ببر بچشم، مرا ببر بچشم زیر پا مغیلان را. مرا ببر که ببینم به نیزه سرها را. خدا کند که بیایی شبی به روزه ما، خدا کند که بیایی شبی به روزه ما. شنیدم که به سر زدی کلیسا را، خوشا به پنجه راهب که شانه ات میزد، خوشا به پنجه راهب که شانه ات میزد، به آن که برد دل راهبان ترسا را. به پیرمرد غریبی که شست گیسویت، گرفت از سر روی تو خاک صحرا را. خوشا به بزم عزا خانه اش که تا دم صبح، خوشا به بزم عزا خانه اش که تا دم صبح، شنید پیش سرت روزهای زهرا را. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های کلمه طیبه. قبل از هر کلامی اجازه می‌خوام عرض ادب و احترامی داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر یزدانی. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدأ كل حمد و الیه یعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوار هستم که عزاداری همه شیعیان انشاءالله مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیره و نام همه ما رو جزء عزاداران سید شهدا علیه السلام قرار بده. انشاءالله در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونیم از جناب استاد یزدانی عزیز. استاد به رسم هفته های گذشته در برنامه ذکر نامی از آقامون مولامون حضرت صاحب العصر و زمان می شد. امشب هم ما رو مهمان روایتی خواهید کرد انشاءالله.
بله، یه روایتی بسیار جالبی در کتاب شریف کمال الدین هست، صفحه 318، روایتی که هم شیعه نقل کرده با سند صحیح و هم اهل سنت، که روایت از امام حسین علیه السلام هست که می فرماید لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله عز و جل ذلک اليوم حتی یخرج رجل من ولدی. اگر از دنیا حتی یک روز باقی نماند، خداوند اون روز رو انقدر طولانی می کنه تا شخصی از فرزندان من خروج کنه و به وسیله او دنیا پر از عدل و داد بشه، همونطوره که پر از ظلم و جور شده است. میگه من این روایت رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم. روایت در کتاب شریف کمال الدین هست، صفحه 318، و این روایت که هم در منابع اهل سنت با همین تعبیرات نقل شده و هم در منابع شیعه، و شک و شبهه در صحت این روایت نیست که همه به همین صورت نقل کردن، ثابت میکنه که حضرت مهدی وعده قطعی خداست و قطعا خواهد آمد، حتی اگر شده یک روز مونده به قیامت. یک روز مونده به قیامت هم اگر شده، این وعده خدا قطعا محقق خواهد شد و راه تردید و شک و شبهه در این مسئله وجود نداره. در خدمت
خیلی ممنون از خداوند منان مسئلت میکنیم که ما رو در رکاب مولامون آقامون حضرت صاحب العصر و زمان قرار بده انشالله. همونطور که بینندگان عزیز مستحضر هستید، برنامه کلمه طیبه با موضوعات شبهات شبکه ها و رسانه های وهابی در خدمت شما هست. امشب هم موضوع ما موضوع عزاداریه. شما میتونید از طریق راه های ارتباطی شبکه با ما در تماس باشید و سوالات و شبهاتتون رو مطرح بکنید. انشاءالله در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود. استاد اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ اولین کلیپ به این هفته، کلیپ شماره 184، و با هم تماشا کنیم.
ما اهل سنت محبتمون با اهل بیت پیامبر در میان افراط و تفریط هست. ما نه زیاد روی و غلو می کنیم و نه کوتاهی می کنیم در محبت اهل بیت پیامبر. ما به توصیه، برای ما توصیه های اهل بیت پیامبر مهم هست. امام حسین در شب عاشورا به خواهر خودش احساس کرد که خواهرش دلگیر میشه، خواهرش ممکنه از خود بی خود بشه با شهادت من. به خواهرش زینب گفت یا اخیه، ای خواهر من، ای خواهر عزیز من، بهت تو رو قسمت میدم، انی اقسم علیک فابری قسمی، ای خواهر قسمت میدم به خدا، به حرف من گوش کن. گفت ما هو یا اخی، ای داداش از من چی میخوایی، من چه کار کنم؟ گفت که الا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجها ولا تدعی علی بالویل والثبور. ای خواهر من، آخرین درخواست من از تو اینه که با مرگ من گریبان خودت رو پاره نکن، موهای خودت رو نکش، بر سر و صورت خودت نزن، فریاد فاویلا سر نده. اینها توصیه های امام حسین رضی الله عنه بود. به خدا اگر خلاف شریعت محمدی نمی بود، اگر خلاف توصیه حسینی نمی بود، ما اهل سنت در راه اثبات عشق و محبت و وفاداری به حسین، نه اینکه گریبان خودمون رو چاک بدیم به خدا، بلکه ما سینه های خودمون رو در راه عشق حسین پاره پاره می کردیم.
خب همونطور که بینندگان عزیز تماشا کردید کلیپ شماره 184 رو، استاد با هم دیگه دیدیم که ایشون ادعا میکنن اون کسی که توصیه امام حسین رو جدی گرفته ما هستیم، ما اهل سنت که عزاداری نمی کنیم برای امام حسین، و مدعی شدن که سفارشات امام حسین در شب عاشورا به حضرت زینب سلام الله علیها دال بر اینه که نباید برای حضرت عزاداری کرد.
خدمتتون عرض کنم، خب ایشون همونطوری که بینندگان عزیزم دیدن در یک کشوری که به هر حال کشور شیعی هست، قانون اساسیش مذهب رسمی مذهب شیعه است، میاد و در یک جایگاه رسمی در نماز جمعه خب علیه اعتقادات شیعه صحبت میکنه و شبهه افکنی میکنه. بنابراین انتظار نداشته باشه که ما بهش جواب ندیم، و اگر جواب هم میدیم دیگه نباید ناراحت بشه. اما خب به هر حال ادعایشون که ما پیرو امام حسین علیه السلام هستیم، میگیم که خدمتتون عرض کنم این حرف شما با مبنای شما سازگار نیست. چرا شما از امام حسین پیروی میکنید؟ اصلا حرف امام حسین چرا باید برای شما حجت باشه؟ مگه شما امام حسین رو به عنوان امام قبول دارید؟ قبول دارید به عنوان امام؟ خب قبول ندارید. اگر قبول دارید خب دست از مذهبتون بکشید، بیاید شیعه بشید، امامت امام حسین رو قبول کنید، بعد تک تک حرفاش رو هم گوش بدید. نه تنها این حرف امام حسین برای شما حجت نیست، بلکه شما طبق مبناتون حرف هیچی که از اهل بیت براتون حجت نیست. حالا من چند تا از مستندات اینها رو از منابع اینها بخونم، بزرگانشون چی گفتن درباره این که حتی اگر تمام اهل بیت یک چیزی رو بگه باز برای ما حجت نیست. اجماع اهل بیت برای اهل سنت حجت نیست، چه برسه به
یک روایت از
امام حسین. کتاب از تفسیر فی اصول الفقه، من از کتابهایی که مبانی شما رو بیان میکنه، آقای ابو اسحاق شیرازی متوفای 476، کتاب از تفسیر فی اصول الفقه چاپ دارالفکر چاپ 1403، تحقیق و شرح دکتر محمد حسن هیتو، خدمتون عرض کنم صفحه 368، مسئله شماره 5 میگه اتفاق اهل بیت رسول الله لیس به حجه. اگر اهل بیت پیغمبر به یک مسئله اجماع کنن، همه یک چیز بگن، مثلا همه بگن آقا عزاداری نکنید، میگه برای ما حجت نیست. برای کی حجته؟ و قانت رافضته هو حجتون. اما رافضه میگن نه، حرف اهل بیت برای ما حجته. پس شما دم از اهل بیت نزن، شما نگو من حرف اهل بیت رو برام حجته، به فرمایشات اهل بیت نمیدونم توجه میکنم و عمل میکنم این مسائل. نه بابا، شما اصلا حرف اهل بیت براتون حجت نیست. فقط امام حسین کی چی؟ اگر همه اهل بیت همه یک نظر رو بدن، شما نظرت مخالف باشه، حرف اهل بیت براتون حجت نیست.
پس این اشکال شما یه اصطلاح طلبی، اشکال مبنایی،
اشکال مبناتون اصلا خلاف اینه. و جالب محقق چی میگه؟ میگه و هو مذهب المعتمد و الحق الابلج و رأی الجمهور. این مذهبه که همه بهش اعتماد داریم، حق واضحه و رأی جمهور، یعنی توده اهل سنت نظرشون همینه
که اگر تمام اهل به چیزی بگن ما برامون
حجت نیست، مهم نیست اصلا برامون، چیزی رو ثابت نمیکنه حرف اهل بیت برای شما. این آقای ابو اسحاق شیرازی. نفر بعدی آقای زرکشی، خدمتتون عرض کنم باز کتاب اصول فقه البحر المحیط فی اصول الفقه، آقای زرکشی، بدرالدین محمد ابن بهادر شافعی هست، متوفای 794، جلد 4 از کتاب البحر المحیط، چاپ اول چاپ 1409، صفحه شماره 490، میگه اجماع و اهل البیت لیس به حجه. اجماع اهل بیت حجت نیست، برای ما چیز رو ثابت نمی کنه. مقصود از اهل بیت کیه؟ حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام.
اجماع اینها، حتی همشون یک حرف بزنه باز با اهل سنت فرقی نمیکنه. اما شیعه چی میگه؟ خلافن به شیعه، شیعه نظر مخالف داره و اینا غلو کرد، به قول آقا غلو کردن. حالا اسمش اول یاد بگیر بعد بیا به حال غلو و افراد و تفرید اینا. و با لغو شیعه در اینجا خدمتتون هست که به قول شما غلو کرده و گفته چی؟ قول علی حجتون وحده. اگر امیرالمومنین هم یک حرف بزنه، تنها هم یک حرف رو بزنه، برای ما حجته، ولی شما نه، برای شما حجت نیست. اینم نفر دوم. نفر سوم فخرالدین رازی، بزرگ شما، کتاب المحصول فی علم اصول الفقه، جلد 4، چاپ مؤسسه الرساله، صفحه شماره 169، چی میگه؟ اجماع الاطرت وحدها لیس به حجتن، اجماع خاندان پیغمبر به تنهایی حجت نیست، خلافاً لزیدیه و الامامی. اما زیدیها و امامیه نه، نظرشون نیست، اگر اهل بیت چیزی گفت براشون حجت هست. پس سنگ اهل بیت به سینه نزنید. شما طرفدار اهل بیت نیست، حرف اهل بیت اصلا برای شما ارزشی نداره و طبق گفته بزرگان شما اجماع اهل بیت هم براتون حجت نیست. حالا ببینیم ابن تیمیه چی میگه در این باره. خیلی حرف جالبی ابن تیمیه زده در کتاب منهاج السنه در جواب علامه حلی، منهاج السنه جلد شماره 7 چاپ اول چاپ 1406 صفحه 529 در جواب علامه حلی که فرمودن و فی الفقه الفقها یرجعون الیه، در فقه فقها رجوع میکنن به کی؟ به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. میخواد علامه حلی برتری امیر المؤمنین رو بر خلفا ثابت کنه. میگه در فقه شما پیرو امیر المؤمنین هستید، به امیر المؤمنین مراجعه میکنید. ایشون میگه نه، جواب میده ابن تیمیه، میگه این دروغ واضح هست، انهذا کذبون بینون، دروغه، ما از امیر المؤمنین از مراجعه نمی کنیم. فلیس فی الائمت الاربعه ولا غیرهم من ائمت الفقه ها من یرجع علیه فی فقهه. شما در بین ائمه اربعه، ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل و دیگر فقه های اهل سنت، کسی رو پیدا نمی کنی که در فقه به امیر المؤمنین مراجعه کنه. بعد دونه دونه توضیح میده، میگه مالک علمش از کی میگرفت؟ از مردم مدینه میگرفت. و اهل المدینه لا یکادون یأخذون بقول علی، مردم مدینه همیشه حرف علی رو گوش نمی کردن، بلکه فقهشون از کی میگرفتن؟ از زید، عمر، ابن عمر و دیگران. شافعی از کی میگرفت؟ میگه شافعی اولا فقه رو از مالک مکی ها میگرفت، از ابن جریج میگرفت، از سعید ابن فلان میگرفت، از مسلم ابن فلان میگرفت، ابن جریج از ابن عباس میگرفت، ابن عباس خودش مجتهد مستقل بود، اگر فتوا میداد به قول ابوبکر عمر فتوا میداد، به قول امیرالمومنین فتوا نمیداد، بلکه حرف امیرالمومنین گاهی قبول هم نمیکرد. شافعی از کی گرفته؟ از مالک گرفته. ابو حنیفه از کی گرفته؟ از حماد ابن ابی سلیمان گرفته، از حماد گرفته، از ابراهیم گرفته، از و فلانی و فلانی. و خدمتتون عرض کنم باز در صفحه بعد که حرف علامه حلی رو میاره که مالکی ها از امیر المؤمنین علمشو گرفتن، از اولاد امیر المؤمنین علمشو گرفتن، میگه نه این دروغه. میگه شما بیا موطأ مالک رو ببین. فهذا موطأ مالک لیس فیه عنه ولا عن احد اولاده الا قلیل جدا. شما سراسر کتاب موطأ امام مالک رو ببینی، مطلبی در از امیر المؤمنین و از اولاد امیر المؤمنین چیزی پیدا نمی کنیم مگر خیلی کم. فقط از امام باقر، از امام صادق علیه السلام فقط 9 تا حدیث داریم. از تمام فرزندان امیر المؤمنین فقط از امام صادق علیه السلام 9 تا حدیث آورده. و کذالک الاحادیث التي في الصحاح و السنن والمساند منها قليل عن ولده و جمهور ما فيه من غيرهم. میگه بیا صحاح سته ما رو ببینید، کتاب های سنن ما رو ببینید، کتاب های مسانید ما رو ببینید، روایاتی که از اولاد امیر المؤمنین نقل شده خیلی کمه، هر چی از بقیه است.
و اصلا ما استناد نمی کنیم،
اصلا برام مهم نیست از این کی گفته اهل بیت برام مهمه. بس آقای نقشبندی بزرگوار، سنگ اهل بیت به سینه نزن، چون اهل بیت، شما با اهل بیت کاملا بیگانه هستید و از اهل بیت پیروی نمی کنید، حرفشون برای ما حجت نیست، نه در فقه نه در عقاید اصلا ربطی به اهل بیت ندارید. شما این اعتراف بزرگان شماست، بزرگان شما صریح واضح و روشن گفتن حتی اگر اهل بیت برای یک مسئله اتفاق و اجماع داشته باشه باز ما حرف اهل بیت رو قبول نمی کنیم.
پس ادعا نکنید اگر امام حسین فرموده بود ما گریبان چاک میکرد
چاک هیچ اصلا. خب امام حسین خیلی حرفا زده، حالا من خدمتشون میگم اگر راست میگی این حرفای امام حسین گوش بده ببینیم چی میشه، از کتابای خودشون هم میگم. و حتی اینا امام حسین به عنوان صحابی هم قبول ندارن.
عجب،
اینقدر سنگ امام حسین رو به سینه میزنی میگی ما اینجوری میکنیم و سینمونو میشکافیم، به هر حال شما اهل بیت رو امام حسین به عنوان صحابی هم قبول ندارید. ببینید کتاب المراسیل ابن ابی حاتم یا خود محمد ابن ادریس حنظلی رازی معروف به ابن ابی حاتم، ابی محمد عبدالرحمن ابن ابی حاتم، کتاب المراسیل، مراسیل چاپ مؤسسه رساله صفحه شماره 27، به امام حسین علیه السلام که میرسه میگه روایات امام حسین مرسله. چرا مرسل هست؟ لیس له صحبه، امام حسین صحابی نبوده. به این خاطر روایتی که از پیغمبر نقل میکنه رو ما نمیپذیریم.
یعنی در حد صحابی هم،
در حد صحابی
قبول ندارن ابو عبدالله علیه السلام.
باز جامع تحصیل فی احکام المراسیل آقای کیکلدی علایی چاپ 1407 در عالم الکتب، ایشون هم صفحه 321 امام حسین رو جزء خدمتتون عرض کنم مراسیل میاره، روایاتش مرسل از پیغمبر قبول نمی کنن. چرا؟ چون صحابی نیست. اینم خدمتتون عرض کنم. بحث این که میگن ما طرفدار امام حسین هستیم، امام حسین هرچی بگه ما گوش میدیم، ما نمیدونم چی هستیم، این حرفا رو نزنید. خدمتتون عرض کنم اما روایتی که شون استدلال کرد، روایتی که استدلال کرد ببینیم چه وضعیتی داره در منابع اهل سنت. شما اگر طرفدار امام حسین هستی باید روایتی استدلال کنی که سند داشته باشه، حداقل سند صحیح داشته باشه. این روایت که ایشون خون در تاریخ طبری هست دیگه، روایت در تاریخ طبری هست، تاریخ امام الملوک ابو جعفر محمد ابن جریر طبری مجلد ثالث چاپ 1407 در دارالکتب العلمیه بیروت لبنان صفحه شماره 316 حوادث سال 61 سند از اینجا شروع میشه. قال ابو مخنف حدثني حارث بن كعب و ابو زهاک از امام علی ابن الحسین علیه السلام. آقای خدمتتون عرض کنم اسمش چی بود؟ آقای نقشبندی بزرگوار. آیا روایات ابو مخنف برای شما حجت هست؟ حجت هست چند شما بگید؟ این سوال از من، از شما سوال داریم از شما. آیا روایت ابو مخنف رو قبول میکنی شما؟ ببینیم اگر واقعا راست میگی روایت ابو مخنف رو قبول داری، خب خیلی کار ما راحت میشه. ما تو همین طبری خیلی روایت از ابو مخنف داریم که شما قطعا نمیپذیرید.
یعنی یک توالی داره که شما نمیپذیرید.
قطعا نمیپذیرید، خیلی روایت داره. خب ابو مخنف خدمتتون عرض کنم روایتی که ایشون خوند، اینی اقسم علیک فابری قسمی لا تشقی علی جیبا و لا تخمشی علی وجها و لا تدعی علی بالویل و الثبور. ببینید خیلی روایت واضحه، خیلی روایت قشنگ هست. امام حسین، خب یک کس مثال بزنم خدمتتون، شما میخوای بری مسافرت، یه مسافرت اصلا میخوای بری جبهه جنگ، خانواده دورتون میگیرن گریه میکنن، شما چی بهش توصیه میکنی؟ میگی گریه کن، داد بزن، خودتو بزن، سینه زنی کن، نوحه خوانی کن؟ نه، حتما او رو توصیه میکنی به صبر، دلداری میدی این کارو نکن، این کارو نکن. امام حسین هم داره دلداری میده، داره خواهرش میگه بعد از من گریه نکن، بعد از من اینجوری نکن، بعد از من اینجوری نکن، میخواد دلداری بده که به هر حال خیلی بعد از اون حضرت اون همه مصیبت ها رو که میبینه خیلی سخت نگذره براشون، به یاد وصیتش بیفته خیلی سخت نگذره. خود حضرت خدمتتون عرض کنم زینب هم همینو فهمیده، فقط دلداری فهمیده. و فردا طبق همین روایت تاریخ طبری، ببینید در تاریخ طبری
که آقای نقشبندی نقل کرده،
دقیقا در همین روایت تاریخ طبری که با همون سند از ابو مخنف نقل شده که حضرت زینب فرداش لطمه زد.
پس این حرکت حضرت زینب سلام الله علیها تفسیر میکنه معنی
تفسیر میکنه. تاریخ طبری جلد 3 همون تا صفحه شماره 336 ببینید، از باز از ابو مخنف هست، از قرات ابن قیس تمیمی که میگه نظرت الی تلک النسو لما مررنا بحسین و اهله و ولده سحنا و لطمنا وجوههن. خب خیلی سخته وقتی ما حسین علیه السلام خانواده اهل بیت رو، زنها رو از کنار جنازه سید و شهدا علیه السلام عبور میدادن، میگه خودم دیدم که سحن سیه میزدن، ناله میزدن و لطم نوجوههن و به سر و صورتشون میزدن، به صورتشون میزدن. خب اون سفارش امام حسین از ابو مخنف و اینم عمل کرده حضرت زینب سلام الله علیها. پس معلومه حضرت زینب سلام الله علیها از این روایت فهمیده که میخواد دلداری بده. حرام نیست لطمه زدن، حرام نیست به سر و سینه زدن در این مسئله. وگرنه خب شما اگر واقعا اهل بیت علیهم السلام رو دوست دارید، حضرت زینب رو دوست دارید، ازش پیروی میکنید، خب انجام بدید. باید شما هم همین کار رو انجام بدید و به سر و سینه خودتون بزنید. خدمتتون عرض کنم از اینها ما روایت زیاد داریم در منابع اهل سنت که به هر حال لطمه زنی و اینها، از اینها من میگذرم. شما مگه نمیگید پیرو امام حسین هستید؟ حرف امام حسین رو قبول دارید. در همین صحیح، در همین تاریخ طبری خدمتتون عرض کنم روایت وجود داره، بیاید حرف امام حسین رو گوش بدید. امام حسین چی میگه؟ تاریخ طبری جلد شماره 3 همون جلد، همون مشخصات، حوادث سال 61، سخنرانی امام حسین علیه السلام رو ببینید چی میگه. امام حسین میاد در برابر لشکر عمر ابن سعد سخنرانی میکنه، میگه چرا دارید با من میجنگید؟ هل یحل لکم قتلی و انتهاک حرمتی؟ آیا حلال هست که شما منو بکشید و حرمت منو حد که منو حد که حرمت بکنید؟ الست ابن بنت نبیکم؟ آیا من فرزند دختر پیغمبر شما هستم یا نیستم؟ و ابن وصیه و ابن عمه و اول المؤمنین بالله والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه، آیا من فرزند وصی پیغمبر هستم یا نیستم؟ آیا من فرزند پسر عموی پیغمبر هستم یا نیستم؟ آیا من فرزند کسی نیستم که اولین مؤمن به خدا بود؟ اینا اعتقادات شما رو همه رو نابود میکنه. بیاد حرف امام حسین گوش بدید. امام حسین امام شما، حرف امام حسین برای شما اصلا حجت. امام حسین میگه من پسر وصی پیغمبرم. شما چرا امام حسین رو، امیرالمومنین رو به عنوان وصی پیغمبر قبول ندارید؟
اگر میخواهید اون حرف امام حسین رو به این معنا بگیرید و قبول کنید،
بله گوش، اینم گوش،
اینم گوش بدید.
اگر اون حرف امام حسین برای شما حجت هست که به سر و صورت نزنید در عزاداری، باشه قبول. ما اصلا
عزاداری شما رو نمیخوایم،
اصلا عزاداری شما رو نمیخوایم. بید اینو بپذیرید، بپذیرید امیرالمومنین اولین مؤمن هست. نگید یکی دیگه اول مؤمن هست و اونو سنگ اونو به سینه بزنید. بپذیرید امیرالمومنین اولین مؤمن بوده، وصی پیغمبر بوده.
امام حسین هم فرزند وصی پیغمبر.
دقیقاً. ولی شما اینو قبول میکنید؟ قطعا قبول نمیکنید. باش اصلا با سند صحیح ببینید امام حسین چیکار کرده با مذهب شما، چیکار کرده با اعتقادات شما. با سند صحیح از منابع شما من روایت میارم، شما به همین روایت عمل کنید. حرف امام حسین رو گوش بدید، ببینیم امام حسین قبول دارید شما یا نه. سیر اعلام النبلاء آقای شمس الدین ذهبی جلد شماره 3 چاپ مؤسسه الرساله، چاپ دوم، چاپ 1402، صفحه شماره 285، خود امام حسین علیه السلام میگه عن الحسين عليه السلام قال سعدت المنبر الى عمر فقلت انزل عن منبر ابي واذهب الى منبر ابيك. می رفتم بالای منبر، خلیفه دوم رو از منبر پدرم کشیدم پایین، بهش گفتم بیا از منبر پدر من پایین، برو روی منبر پدر خودت بشین. خب چیه این روایت؟ خیلی واضحه که امام حسین قبول نداره خلیفه دوم بخواد روی منبر منبر امیرالمومنین بشه. اینجا ابی قطعا امیرالمومنین هست.
بله.
نشین روی منبر پدر من، یعنی این مکانی که تو داری نشستی روی منبر منبر پدر من این مکان مکان غصبیه، برو روی منبر پدرت بشین. حالا میگه من پدرم که منبر نداشت، خب پدرت منبر نداشت برو منبر پدر مردم بشینی. در حقیقت سند روایت هم صحیحه. آقای شمس الدین ذهبی میگه اسناده هو صحیح، سند روایت صحیح. ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد شماره 2 صفحه شماره 69 دقیقا همین روایت رو میاره، میگه سنده صحیح.
و لازم به ذکر که ما با آوردن این روایت و استاد یزدانی با مطرح کردن این روایت قصد توهین یا جسارتی به اعتقادات اهل سنت ندارن به هیچ عنوان، و اینها با توجه به حرفایی که جناب مولوی نقشبندی مطرح فرمودن. اگر ما هم حاضر هستیم ایشون اگر دوست دارن تماس بگیرن صداشون رو بشنویم و از مدعای خودشون دفاع بکنن.
دقیقا روایت در منابع شما، شما گفتیم من پیرو امام حسینم، ما تبعیت میکنیم فرمایشات امام حسین علیه السلام، اینم فرمایش امام حسینه دیگه، اینم کار امام حسین علیه السلام هست دیگه، بیا حرف امام حسین گوش بده و قبول کن امامت امام حسین رو، بیا حرف امام حسین گوش بده وصی بودن امیرالمومنین رو قبول کن، شما حرف امام حسین گوش بده به این بیان رو عمل کن. به این روایتی که خدمتتون عرض کنم آقای ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد 2 صفحه 69 میگه سندش صحیحه، شمس الدین ذهبی میگه سندش صحیحه. خب شما اگر واقعا حرف امام حسین قبول داری، خب بیا به این حرفا عمل کن. ببینید خدمتتون عرض کنم الکی همون جنبندی بکنم من خدمتتون، شما گفتی من پیرو امام حسینم، ثابت کردم از منابع شما طبق مبنای شما شما نمیتونی پیرو امام حسین باشی،
چون امام حسین برای شما حجت نیست،
شما امام حسین رو به عنوان امام قبول نداری، به عنوان صحابی امام حسین رو قبول نداری، و علمای شما گفته اهل بیت امام حسین که هیچ، اگر همه اهل بیت برای یک مسئله اجماع کنه باز برای ما حجت نیست. ائمه اربعه شما فقهشون رو از امیرالمومنین اهل بیت نگرفتن بلکه از بقیه گرفتن، اینا رو خدمتتون ثابت کردیم. شما پیرو کی هستید؟ روایت در منابع شماست، خودتون برید روایت رو پیدا کنید مصادرش رو، که خذوا نصف دینکم او شطر دینکم من حمیرا، برید نصف دینتون یا بخشی از دینتون رو از حمیرا بگیرید، از عایشه بگیرید، شما پیرو عایشه هستین. منم روایت از منابع اهل سنت خدمتتون میخونم، هفته پیشم خوندم که ببینید عایشه در عزاداری ها چیکار میکرد، در کتاب های شما با سند صحیح مسند احمد بن حنبل.
الان این شد یک جواب جدیدی به جناب مولوی نقشبندی،
دقیقاً جواب دیگه‌ای بهشون میدیم. شما پیرو عایشه هستید، بیاد به روایت عایشه عمل کنید، به روایت ام المؤمنین همسر پیغمبر عمل کنید، روایت هم سندش صحیحه. مسند احمد بن حنبل امام حنابله و بزرگ شما، جلد شماره 18 چاپ دارالحدیث قاهره صفحه شماره 199 که محقق میگه اسناده صحیح، میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت سرش روی زانوی من بود، فمن صفحی و حداثت سنی ان رسول الله قبض و هو فی حجری ثم وضعت رأسه علی وساده، میگه من به هر حال سنم کم بود اشتباه کردم، وقتی پیغمبر از دنیا رفت سرش رو از زانوی خودم برداشتم روی بالش گذاشتم، این کار اشتباهی بود، و قمت التدم مع النساء و اضرب وجهی، بلند شدم همراه سایر زنها به التدم و لطمه زدم و به صورت خودم زدم، لدم زدم. ما هفته پیش لدم رو معنا کردیم، لدم یعنی دو دستی به صورتت بزنی طوری که صداشو همه بشنون. ببینید من باز مستندشو خدمتتون نشون میدم در کتاب لسان عرب آقای ابن منظور جلد شماره 12 صفحه خدمتون عرض کنم 539 همون ماده لدمه. لدم یعنی یه زن به سینه خودش بزنه، به صورت خودش بزنه. والتدم النساء اذا ضربن وجوههن فی المعاتم والتدام النساء ضربهن صدورهن و وجوههن فی النیاهه. باز در کتاب فقه اللغه آقای سعالبی جلد اول صفحه 320-330 لدم رو معنا کرده که دو دستی کسی به صورت خودش بزنه، و محقق هم در پاورقی گفته طوری که صداش رو خدمتتون عرض کنم اللدم ضرب المرأة النائحة صدرها، سر و صورت خودش بزنه. شما پیرو کی هستید؟ پیرو امام حسینید؟ نه، ثابت کردیم طبق مبناتون نیستید. شما پیرو عایشه هستید، عایشه هم سینه زده، شما چرا پیروی نمی کنید ازش؟ چرا ازش حرفشو قبول نمی کنید؟ چرا سینه نمی زنید مثل اون؟ هم در وفات پیغمبر سینه زده، هم در وفات پدرش ابوبکر مجلس نوحه تشکیل داده و نوحه خونده و نوحه زدن، به هر حال سینه زدن اونجا. شما چرا قبول نمی کنید؟
درست.
اگر واقعا دنبال شریعت هستید، دنبال دیانت هستید، شریعت اسلام اینو میگه. شیعه و سنی سند صحیح داریم که سینه زنی جایز هست و شما باید سینه بزنی. اگر نمیزنی شما به دین اسلام عمل نمی کنی. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونیم از جناب استاد یزدانی عزیز. قبل از اینکه بریم با هم یک میان برنامه ببینیم، لازم به تذکره که اشکالاتی که استاد یزدانی مطرح کردن در کمال احترام به برادران اهل سنت و جناب مولوی نقشبندی، اگر کسی از برادران اهل سنت یا خود جناب مولوی توان پاسخگویی دارن میتونن تماس بگیرن، ما صداشون رو میشنویم و اشکالاتشون رو مطرح بفرمایند. بریم با همدیگه یک میان برنامه ببینیم، دوباره در خدمتون هستیم انشاءالله.
موکب و مشایه میمیرم برای پایین پای زریه با صفای عربابم
من زغر بعزاك و بچبر زاك عاشق کربلاك قبت سماك من نیرف لواك یا مذبوب من هوای موجب و مشای میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم
یه سلام از راه دور
منو نزدیک میکنه به کربلا
یه روز آخر میمیرم تو یه روزه کربلا
توی روزه غریب کربلا تربتت شده مونسم کی به کربلا میرسم از خودت میدونی منو به حسین و منی قسم انت سر حیات الغرام ای عشق بدونك حرام كل نبض لیلی صیح سیدی عليك السلام
شهر من کربلا دو تن کربلا ساکن کربلا یا ساکن کربلا
یا نور النشأة
کربلا روح و تن کربلا صلی الله علیک
یا ساکن کربلا
یا
یا ساکن کربلا.
ما به دریای تو ای دوست ارادت داریم، به گدایی در خانه‌ات عادت داریم. اینکه ما گریه‌کن بزم عزای تو شدیم، لطف زهراست که اینگونه سعادت داریم. عرض شب بخیر مجدد دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. با ادامه برنامه کلمه طیبه همراه و در خدمت شما هستیم. استاد یزدانی عزیز، اگر اجازه بفرمایید با هم بریم کلیپ شماره 185 رو تماشا بکنیم. در خدمت شما هستیم.
اکتفا میکنم. اما در مورد لباس سیاه پوشیدن که اینها سیاه میپوشند به اسم دین و به اسم اسلام، در حالی که در اسلام چنین چیزی نیست، ببینیم که روایاتی که خودشون دارن چه میگن. این روایت رو ببینید. قد سئل الامام عن الصلاه في القلنسوه السوداء، از امام پرسیدن در رابطه با نماز خوندن در رابطه با در کلاه سیاه. فقال لا تصلي فيها فانها لباس اهل النار. ایشون گفتن در کلاه سیاه نماز نخونید، این لباس جهنمیان است. لباس سیاه لباس جهنمیان است، شما این کار نکنید. من لا يعد الفقيه و سالوشیه نجات الامه. باز هم روایت دیگری، روایت دوم رو ببینید. ان امیر المؤمنین علی فی ما علم اصحابه انه قال، از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در اون چیزی که بیارانش آموزش داد اینطوری گفت: لا تلبس السواد فانه لباس فرعون، لباس سیاه نپوشید که این لباس فرعون و فرعونیان هست. اینها همه در واقع روایت می‌بینیم الله در الفقیه و سال شیعه بهار الانوار اومده. باز هم در بهار الانوار اینها اومده: کان ابلیس اول من ناح و اول من تغنا و اول من حدا. ابلیس نخستین کسی بود، طبق روایت بهار الانوار ابلیس نخستین کسی بود که نوحه خوند و اولین کسی بود که غنا و موسیقی خوند و اول من حدا و اولین کسی بود که خدا خوند. حالا این خدا بحث خاص خودشو داره. خب اینها همه روایاتی هستند که در واقع با اساس اسلام همخوانی دارند و با اساس اسلام مشکلی ندارند، برعکس روایات دیگری که آخوندها ذکر میکنند که در واقع خیلی مشکل دارند. روایت دیگری رو نقل بکنیم که اینها رو برای عوام شیعه میگم، برای توده‌های شیعه میگم، برای کسانی که آخوندها به راحتی فریبشون میدم.
خب استاد یزدانی، کلیپ رو به اتفاق و تماشا نشستیم. ایشون تو این کلیپ مطرح میکنه که آقا پوشیدن لباس سیاه طبق مبنای شیعیان با سه روایتی که مطرح میکنه اشکال داره و اگر ما لباس سیاه میپوشیم برای عزای ابا عبدالله کار مشکل داری داریم انجام میدیم.
بله، البته دو تا روایت، یکی از روایتش لبتی به بحث سیاه پوشی نداشت،
البته دیگه بحث نوحه بود دیگه،
نوحه خانم. بله. اینا بله خدمتتون هست که هر دو روایت که خون پشت سر هم در کتاب من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق جلد اول صفحه 251 نقل شده. ببینید این روایت اولی که شون خوند که از امام صادق سوال شد درباره کسی که در نماز کلاه سیاه بپوشه، امام صادق گفت نه نپوش. چرا؟ در حال نماز تو کلاه سیاه نپوش. چرا؟ چون لباس اهل جهنم است. این روایت اول. و روایت بعدی هم باز روایت بعدی همینجاست، دقیقا 767 روایت بعدی که باز از امیر المومنین نقل شده که لباس سیاه نپوشه چون لباس فرعون. خب این از آقای ترشابی سوال میکنیم آیا این دوتا روایت سند داره یا مرسله؟ خب روایتی که سندی نداره چرا شما میخواید با یک روایت ضعیف بر ما چیزی رو تحمیل بکنید؟ اولا سند نداره، ثانیا اصلا ربطی به بحث عزاداری نداره، بحث نمازه. در نماز کلاه سیاه ما بپوشیم یا نپوشیم؟ میگن در لباس در نماز نپوشید. اصلا بابم همینه، باب کراهت اون چیزهایی که مکروه هست در لباس مصلی، لباس نماز، نمازگزار چه چیزهای مکروه هست. خدمتتون عرض کنم اصلا بحث همینه که ما در نماز چی چیزهایی برامون مکروه هست، چی چیزهایی برامون مکروه نیست. اصلا بحث این هست، ربطی به بحث عزاداری نداره. سندش هم ضعیفه، همونطوری که مرحوم صاحب جواهر در جلد 8 کتاب جواهر الکلام صفحه 233 میگه همه روایاتی که در این زمینه نازل شده وارد شده همه از نظر سندی ضعیف هستند. اگرم معتبر باشه کراهت، بحث کراهت رو ثابت میکنم در خدمتتون عرض کنم، بحث خاص در بحث نماز کراهت رو در نماز ثابت میکنه. خب چه ربطی به بحث عزاداری داره؟ یعنی اینقدر آدم خدمتتون عرض کنم استدلالش ضعیف باشه، دستش خالی باشه که بخواد به همچین روایتی استدلال کنه. از اون طرف ما سند صحیح داریم که اهل بیت علیهم السلام در زنان اهل بیت علیهم السلام برای امام حسین در محضر امام سجاد لباس سیاه پوشیدن. در کتاب المحاسن بلقی، المحاسن نویسنده محقق جلیل ثقه ابی جعفر احمد ابن محمد ابن خالد بلقی، خدمتون عرض کنم متوفای 280 هست، جلد شماره 2 صفحه شماره 195، روایتی که سندش صحیح هست. لما قتل الحسین بن علی علیه السلام، وقتی امام حسین به شهادت رسید، لبسنا نساء و بنی هاشم از سواد، زنان بنی هاشم لباس سیاه پوشیدند. و امام علی ابن الحسین علیه السلام، و کان علی ابن الحسین علیه السلام یعمل لهن الطعام للمعتم. اینا لباس سیاه پوشیده بودن، عزاداری میکردند و امام زین العابدین برای اینا غذا درست میکرد. در محضر امام زین العابدین زنان بنی هاشم لباس سیاه پوشیدن. سند روایت معتبر هست. واقعا اگه اشکال در سندش میبینید بیاد بر ما بگید. خب این روایت خیلی واضحه، این روایت برای ما حجته، این روایت صحیحه برای ما، این روایت ثابت میکنه که در عزاداری امام حسین میشه لباس سیاه پوشید و امام سجاد برای این سیاه پوشان خدمت میکرده. خود امام شیعه برای سیاه پوشای سید شهدا علیه السلام خدمت میکرده، برای اونها غذا میپخته و غذا میبرده که اونها فقط مشغول عزاداری باشن. این یک روایت. و خب روایت زیاد هست باز غیر از این. در کتاب بهار الانوار هم روایت دیگه هست که خدمتون عرض کنم، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، وقتی یزید اجازه داد که اینها آزاد باشن و هر کاری میخوان انجام بدن، میخوان برن و میخوان چی کار کنن، میگه لم تبقى هاشمیتون ولا قرشیتون الا ولبست السواد علی الحسین. همه زنهایی که اونجا بودن هاشمی بودن یا قرشی بودن، همه لباس سیاه پوشیدن در عزای امام حسین. لباس سیاه نماد عزاداریه، نماد حزن و اندوه هست. اصلا چرا بنی العباس لباس سیاه می پوشیدن؟ شعارشون لباس سیاه بود. چرا همه از دم پرچمشون سیاه بود؟ برای اینکه می گفتن ما عزادار امام حسین علیه السلام هستیم. هرچند دروغ می گفتن، ولی لباس سیاهی که اونها پوشیده بودن مشخص میشه که به هر حال در اون زمان لباس سیاه نماد عزاداری بوده. حتی علمای اهل سنت ببینید فتوا دادن که خدمتتون عرض کنم لباس سیاه نماد عزاداری هست و میشه در عزاداری پوشید. این کتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام آقای امیر صنعانی هست که اصل کتاب مال ابن حجر عسقلانی هست، ولی این شرح مال آقای محمد ابن اسماعیل صنعانی هست، متوفای 1182 از سلفی هاست، جلد شماره 3 چاپ مکتبۃ المعارف ریاض، چاپ اول در سال 1627 چاپ شده، صفحه 548. ببین چی میگه. میگه ابن عبدالبر گفته و قال ابن عبدالبر اجمع العلماء على انه لا يجوز للهادة لبس الثياب المعصفره ولا المسبوغه الا ما سبغ بسواد. میگه همه علما اجماع دارن زنی که عزادار هست، شوهرش مرده، حق نداره لباس رنگی بپوشه. عجب. چی بپوشه؟ فقط اون لباسی که با رنگ سیاه هست. چرا؟
میگه مالک هم اجازه داده، شافعی هم اجازه داده، لکونهی لا یتخذ لزینه، لباس سیاه لباس زینت نیست، بل هو من لباس الحزن، لباس سیاه لباس غم و اندوهه. این اجماع علمای شماست که میگه آدم در زمان حزن و اندوه لباس چی بپوشه؟ سیاه بپوشه، لباس رنگی نپوشه. اما شما چی کار میکنید؟ شما در عزاداریاتون چی کار میکنید؟
این کارشناس آیه تورشابی اگه اشتباه نکنم نه طبق مبنای شیعه تونست اشکال بکنه چون روایات صحیح سند نبودن، نه حتی به مبنای خودشون ملتزم بود، درسته؟
دقیقاً همینه. باز ما روایت فراوان در منابع اهل سنت داریم که پیغمبر دستور میداد به زنها لباس سیاه بپوشید در اون سه روز اوله که شوهرتون از دنیا رفته، حتما باید لباس سیاه بپوشید. چرا؟
بر این همونطور که شما فرمودید، بر فرضی هم که باشد، اولا در خصوص صلات، ثانیا حتی اگر بخوایم تصریح بدیم کراهت رو ثابت میکنه.
حالا اون که لباس شیعه بود، حالا ببینید در منابع اهل سنت ما سند صحیح، روایت صحیح داریم که پیغمبر دستور میداد لباس سیاه بپوشید. الاحادیث صحیحه آقای محمد ناصرالدین البانی جلد شماره 7 چاپ مکتبۃ المعارف ریاض در سال 1422 چاپ شده که پیغمبر بزرگوار اسلام به خدمتتون عرض کنم اسماء بنت امیس همسر جعفر طیار که بعد از شهادتش به او دستور داد تسلبی ثلاثن، سه روز عزادار باش، بعد از هر کار خاصی انجام بده. و بعد اینو توضیح میده آقای الوانی، میگه سندش صحیحه، تمام شرایط بخاری و مسلم رو داره. تسلبی یعنی چی؟ لباس عزا بپوش. لباس عزا چیه؟ هو ثوبون اسود، لباس سیاه است. لباس عزا لباس
سیاه،
سیاه پیغمبرش گفته. اما خدمتتون عرض کنم، حالا بحثای دیگه هم داره که حالا فرصتش نیست من بهش بپردازم، از این روایت ثابت میشه که لباس سیاه لباس عزاست، باید در حداقل در اون سه روز بپوشه، بعد از اون هم آزاد هست که میتونه بپوشه، میتونه عزادار باشه. ما مستند زیاد داریم درباره عزاداری و لباس سیاه پوشی فراوان هست، من فکر میکنم به همین اندازه کافی باشه. جمع‌بندی بکنم، ایشون گفت لباس سیاه طبق دو تا روایت جایز نیست، از اسلام نیست، هر دو تا روایت سندش ضعیف بود. از اون طرف ما روایت صحیح داشتیم در محضر ائمه علیهم السلام زنان بنی هاشم لباس سیاه پوشیدن، در شام همون جا عزاداری کردن لباس سیاه پوشیدن. علمای اهل سنت هم اجماع دارن که لباس سیاه لباس حزن و عزاداری هست و زن حق نداره در عزاداری لباس رنگی بپوشه، فقط لباس سیاه میتونه بپوشه. اینم جمع‌بندی بحث در خدمت.
خیلی ممنون. فکر میکنم اون نکته‌ای هم که اول فرمودید، وقتی انسان دستش خالی باشه مجبور میشه همچین اشکالاتی رو مطرح بکنه. اگر اجازه بدید استاد یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، دوباره در خدمتتون خواهیم بود. بینندگان عزیز خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. بریم با هم دیگه یک میان برنامه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم ان شاء الله.
Amen.
عرض شب بخیر مجدد دارم محضر شما همراهان گرامی، با شما هستیم با ادامه برنامه کلمه طیبه و در خدمت استادی عزانی عزیز. استاد اگر اجازه بفرمایید بریم کلیپ شماره 186 رو با هم تماشا بکنیم. در خدمتتون هستیم.
سلام عزیز. آقای ترشابی بخیرتن تماس گرفتم خدمتتون که به عنوان یک کارشناس دینی ازتون بپرسم که حکم بوسیدن خاک کربلا و تربت کربلا چیه؟
چیز جایزی نیست. ناجایز. نه.
اصلا میکنم آقای ترشابی، خب شما و ما مسلمان ها صراحتا میگیم که برای ما بد کتاب الله و سنتی هست، این درسته یا نه؟
بله، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله کاملا خانم.
بله، و سنت پیامبر خلاصه میشه در سه چیز: فعل، قول و تقریر. و بالاترین اینها فعل پیامبره، یعنی کاری که فعلی که خود پیامبر انجام دادن.
بله.
و ما در به عنوان حدیث صحیح هم در مستدرک حاکم، در مستدرک علی صحیحین حاکم داریم که و جناب ذهبی هم ایشونو تصحیح کردن و میگن این حدیث صحیحه. که میگه جبرائیل برای پیامبر مشتی خاک از تربت کربلا آورده بود و ایشون هم اونو میبوسیدن. در مستدرک علی صحیحین
عبارت عربیش رو خانم رضایی، خانم رضایی عبارت عربیش رو بخونید.
بله، و فی یدهی تربتون هم را و یو قبلها، اگه اینو سرچ کنید
و فی یدهی و فی یدهی
تربتون هم را و
تربتون تربتون همرا
همراو
نیست، تربتون همرا یقبلها.
خواهی میکنم، من عربیم زیاد خوب
نیست. شما که فرمودید،
اگر شما
شما که فرمودید که در واقع من کارشناس هستم، ولی به هر حال اشکال نداره. من
اصلاً من فرمودم شما کارشناس هستید.
آها آها،
شما به عنوان یک کارشناس دینی سوال دارم.
درسته، حالا من نگاه بکنم این حدیث رو بتونم خدمتتون بیارم و ببینیم که در واقع وضعیت این روایتی که شما میخونید چه وضعیتی داره که بتونیم در واقع با هم به یک توافقی برسیم.
بله.
من اسحاق متاسفانه این روایت رو اینا مرتب دارن زنگ میزنند، امیدوارم بتونم این روایت رو بیارم خدمتتون و توضیح بدم. من تا جایی که البته مقدمتاً تا وقتی که مطلب رو خدمت بینندگان عزیز میارم یادآوری بکنم که تا جایی که من در واقع سراغ دارم درباره سند این روایت علما صحبت کردند و گفتند که سند این روایت ضعیف هست و من خدمت شما همینجا یادآوری بکنم که هر روایتی رو که حاکم در مستدرک تصحیح بکنه و حتی امام ذهبی رحمه الله هم در واقع در رابطه با اون روایت بگوید که صحیح هست، معنیش این نیست که قطعا اون روایت صحیح هست، بلکه چه بسا
فردی مثل جناب حاکم و امام ذهبی روایت رو تصحیح میکنن و تایید کنن. خب برای ما این دیگه باید حجت باشه. پس دیگه ما وقتی به همچین عالمانی رجوع نکنیم باید از کی روایت صحیح رو بشنویم؟ پس
ها ببینید، در میان اهل سنت من این توضیح رو خدمت شما بدم که اینطوری نیست که اگر یک عالم دو عالم رأی دادند حتما اهل سنت در واقع اون رأی اونها رو 100% قبول میکنن و میپذیرن و میگن که خب این درست هست. اصلا اینطوری نیست، بلکه اهل سنت بر این باور هستند که حدیث باید بررسی بشه و پیرامونش صحبت بشه و این هست که اگر یک نفر، دو نفر یا 10 نفر هم تصحیح کرده باشن، وقتی که دلالی وجود داشته باشد که حدیث ضعیف هست، اون حدیث به صورت قطع ضعیف خواهد بود و ازش پیروی نمی شود. حالا من بنده روایت رو بتونم بیارم، متاسفانه من نتونستم.
و سوالم رفته تصحیح جناب ذهبی رو نشون بدین و دلایل ضعف حدیث رو هم بفرمایید، من ممنون
میشم. متشکرم، امیدوارم بتونم. متاسفانه وقت در پایان وقت هست و یعنی ما وقتمون کاملا به پایان رسیده و شما در پایان وقت اومدید، ولی باز یک بار دیگه تکرار بکنم که تا جایی که من میدونم روایت ضعیف هست و دلایل ضعف روایت رو بتونم خدمتتون بیارم و نقل بکنم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم روایت، حالا من میخوام روایت بیارم، بینندگان مرتباً دارن زنگ میزنند و روی واتساپ زنگ میزنند و روایت آوردنش دچار مشکل شد.
اگر شما مستدرک علی صحیح جلد 4
نه مستدرک من میدونم، مستدرکی که من میدونم که روایت هست خانم رضایی، من میدونم که روایت هست در مستدرک وجود داره، حاکم هم تصحیحش کرده، ذهبی هم تصحیحش کرده. من میخوام برای خدمتتون بیارم که در رابطه با این روایت حرف و حدیث های دیگری هم وجود داره و تنها حرف حاکم.
شما کارشناس هستیم و من فقط بیننده و مخاطب ساده هستم، به عنوان یک سوال اومدم ازتون پرسیدم، اما تا جایی که ذهن بنده همراه میکنه تصورات بنده اینه که شرط صحیح بودن اینه که عالمی که صحیح هست و صحیح هست و صدیقی داره، مثلا کسی که تصدیق میکنه مثل امرهبی، روایت صحیح و مستندی رو ارائه میکنن، نه اینکه حتما با تفکرات و افکار ما
عقاید ما سازگاری
داشته باشه.
بسیار خوب، ما وقتمون پایان رسید خانم رضایی. من هم اینجا نتونستم در واقع آرای علما رو بیارم، حتما در فرصتی دیگه در برنامه دیگه من این موضوع رو توضیح خواهم داد.
بله و... امیدوارم که همین کارو بکنید.
100% مطمئن باشید. خدا یار و نگهدارتون.
خب بینندگان عزیز با هم تماشا کردیم کلیپ رو. استاد یزدانی من والا جمله‌ای نمیتونم بگم، فقط یه جمله میتونم بگم، چرا اینطوری کرد؟
واقعا عجیب هست. همون اول تا بیننده یه سوال ازش میپرسه چون این مطلب موافق مذهبیشی هست، سری موزه میگره نه جایز نیست، کار درست نیست. وقتی روایت براش میخونه انقدر معطل میکنه، انقدر معطل، نزدیک 6 دقیقه و خورده‌ای معطل کرد تا وقتی برنامهش تموم شد و روایت رو نتونست بیاره. روایت میدونست کجاست، در مستدرک علی‌صحیح این حاکم هست، میدونست که حاکم تصحیح کرده، میدونست که ذهبی هم تصحیح کرده، ولی دنبال یه اشکال بود که یه اشکالی بر سند روایت پیدا کنه، پیدا نکرد. همینطوره هی گشت و گشت و گشت و گشت، وقت خودش هم تلف کرد، وقتی بیننده رو هم گرفت، وقتی ماها رو هم گرفت. خب این چه جور فتوا دادنیه؟ خب این چه مذهبیه که شما اینجوری میخواید فتوا بدید؟ حالا من روایت خدمتتون نشون بدم، بینندگان عزیز نگاه کنن در کتاب المستدرک علی الصحیحین آقای حاکم نیشابوری جلد شماره 4، همونطور که اون بیننده بزرگوار فرمودن، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ دوم، چاپ 1422، صفحه 440، دقیقا همون آدرس که اون بیننده بزرگوار گفتن، از ام سلمه که پیغمبر بزرگوار اسلام یک شبی میخواست خدمتتون عرض کنم برای خوابیدن بره، نمیتونست درست بخوابه، هی از این پهلو به اون پهلو هی بیدار میشد، هی میخوابید، هی برحال حالت راحتی نداشت، تا اینجایی که میگه و فی یده تربتون همرا اون یقبلها، دیدم پیامبر بزرگوار اسلام یک خاک سرخی در دستش هست و این رو میبوسه. سوال کردم ما هذه تربت یا رسول الله، این چه تربتیه، این چه خاکیه؟ ای پیغمبر فرمود اخبرنی جبریل علیه الصلاه و السلام ان هذا یقتل بعرض العراق للحسین علیه السلام. سوال کردم این چه خاکیه، گفت جبرئیل به من خبر داد این خاک کربلا است، خاک عراق هست و امام حسین اونجا به شهادت میرسه. گفتم از اون خاک به من نشون بده و از اون خاک آورد و خدمتتون عرض کنم پیغمبر این خاک رو داشت، در یک شیشه ریخته بود و به دست ام سلمه داده بود و که هر وقت این خاک تبدیل به خون شد اون لحظه است که امام حسین به شهادت خواهد رسید و همینطور هم شد.
یه سوال میتونم اینجا مطرح بکنم، حالا چون دارید سند روایت رو بررسی میکنید شاید مخاطبی ندونه، چرا آقای ترشابی، درست میگم اسمشون رو،
بله،
اینقدر حیران شد در جواب دادن و ترسید از اینکه روایت رو بیاره؟ چرا؟ مگه این روایت چی داره برای وهابیت؟
خب خیلی واضحه، این روایت تقدس خاک کربلا رو ثابت میکنه. خاک کربلا رو پیغمبر بوسیده 50 سال حداقل قبل شهادت امام حسین. حالا که ما بریم مهر امام حسین رو داشته باشیم ببوسیمش، اینا میگن نه شما درست نیست، جایز نیست. سند در منابع اهل سنت آقای حاکم نیشابوری میگه هاذا صحیح حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا ولم یخرجا، حالا هر جور خوندن. و آقای ذهبی هم میگه قبلا هم گذاشت سند روایت شرط بخاری مسلم داره. سند روایت صحیح واضح و روشن ثابت میکنه که با خاک کربلا با خاک‌های همه عالم فرق داره. این خاک کربلاست، این جاییست که سید شهدا علیه السلام به شهادت رسیده، جاییست که جبرئیل از خاک کربلا برده برای پیغمبر و پیغمبر اینو امانت گذاشته دست همسرش ام سلمه، تا روز عاشورا دست حضرت ام سلمه بوده. و این خاک غیر از خاک شماست، غیر از خاک‌های جاهای دیگه است، خیلی فرق داره و بوسیدنش هم هیچ اشکالی نداره، بلکه مستحب به همونطور که پیغمبر بوسیده ما باید ببوسیمش، باید احترام کنیم این خاک رو. این خاک میتونه سجدگاه ما باشه و چه بهتر که این خاک سجدگاه ما باشه. و اینجاست که دیگه بالا رفت پایین رفت، واتساپ به من زنگ میزنن نشد من نشون بدم.
عجب.
تو واتساپ جون هی تماس میگیرن.
جالبه که راوی این روایت همسر پیغمبر هستن، یک خانوم هستن، و کسی هم که تو این برنامه آقای ترشابی رو به چالش کشید خانومی بودن که تماس گرفتن و این رو برام خیلی جالب بود. و اصلا بیشتر از این که خیلی روی اصل روایت باشه، حالت چهرهش،
بله،
حیرتش، این برای مخاطب روشن،
بله، نمیتونست قطع کنه، نمیتونست نشون بده، این مونده بود اینقدر مثلا به هر حال نگه داشت تماس رو که اون بینندم خب زرنگ بود هی ازش سوال میپرسید تا برنامهش تموم شد کلن. حالا از اون طرف می به واتساپش زنگ می اومد. ما که ندیدیم چی.
خب اگر جواب نداره به نظرم خیلی رک و صریح بگه که من جوابی ندارم برای این سوال.
خیلی سخت نیست که. مشکل نیست که آدم میگه من فعلا نخوندم، اب نداره. هفته بعد زنگ میزن. نه حرامه. بوسیدن خاک کربلا درست نیست. بعد روایت براش میاره اینجوری به هر حال گاف میذاره، اینجوری مشکل ساز میشه.
خیلی ممنون استاد یزدانی عزیز. استاد یکی از بینندگانمون سوال کردن در خصوص این که فرمودن استاد یزدانی در خصوص عزاداری و گریه در منابع اهل سنت مدارکی رو مطرح فرمودن. سوال من اینی که برای گریه حضرت سیدالشهدا در منابع اهل سنت روایت و سندی وجود دارد یا خیر؟
بله ما هفته پیش هم این روایت رو نشون دادیم، بازم حالا خدمتون این روایت رو نشون میدم. بله خب این روایت بارها و بارها بررسی سندی کردیم، این روایت رو در منابع اهل سنت با سند معتبر نقل شده که احمد ابن حنبل امام حنابله، خدمتون عرض کنم این روایت در کتاب فضائل الصحابه خودش نقل کرده، کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل با تحقیق آقای وصی الله بن محمد عباس، چاپ دار ابن جوزی جلد اول صفحه شماره 840 روایت شماره 1154 که ایشون نقل میکنه از احمد ابن اسرائیل که میگه رأیتو فی کتاب احمد ابن محمد ابن حنبل به خط یدهی، من این روایت رو از کتاب احمد ابن حنبل دیدم که با دست خط خودش بود، از اسود ابن عامر، ابو عبدالرحمن، از ربیع ابن منذر، از ابیش، از پدرش که میگفت کان حسین ابن علی یقول، حسین ابن علی میگفت این رو وقتی کانه بر سر فعل مضارع وارد میشه استمرار رو ثابت میکنه. من دمعت عیناه فینا دمعتا او قطرت عیناه فینا قطرتا اثواه الله عز و جل الجنه، هر کس چشمش یک قطره اشک برای ما بریزه، یک قطره برای ما اشک بریزه، همون یک قطره باعث میشه که خداوند او رو در بهشت جای بده. ببینید این روایت رو کی نقل کرده؟ امام حنابله، بزرگ حنابله و بزرگ اهل حدیث که همه سلفی ها خودشون رو به هر حال به اهل حدیث منتسب میکنن و اهل حدیث هم منتسب از احمد ابن حنبل به هر حال نشأت گرفته. همین روایت رو آقای ملا علی، آقای خدمتتون عرض کنم، ملا علی قاری حنفی بزرگ احناف در کتاب ملقات المفاتیح خودش جلد شماره 11 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان صفحه شماره 315 از کتاب مناقب احمد ابن حنبل نقل کرده و هیچ اشکالی هم به سندش نگرفته. همینطور در کتاب ذخایر العقبای آقای امام ابی عباس احمد ابن محمد ابن تبری، تبری مکی، این روایت نقل شده خدمتتون عرض کنم صفحه شماره 52 از همون سندی که آقای احمد ابن حنبل میگه، احمد ابن حنبل این کتاب این روایت رو در مناقب خودش نقل کرده. پس اینا این باز در کتاب‌های دیگه هم نقل کردن دقیقاً همین روایت رو که از مناقب ببینید، کتاب استجلاب و ارتقاب الغرف نویسنده آقای سخاوی، سخاوی از بزرگان تاریخ اینهاست، تحقیق آقای خالد بن احمد السمی بابطین جلد اول چاپ دارالبشائر الاسلامیه صفحه 431 همین روایت رو نقل میکنه، از امام حسین نقل شده که هر کس یک قطره اشک برای ما بریزه آتاه الله عزوجل الجنه. میگه این روایت رو احمد ابن حنبل در مناقب خودش نقل کرده و محقق میگه اسناد این روایت تمام راویان این روایت ثقه هستن غیر از آقای الا شیخ ابوبکر قطعی که این ناشناسه. میگه این روایت احمد ابن اسرائیل شیخ ابوبکر قطعی ناشناس هست، پس اشکالی به سندش گرفته. حالا من تک تک روایت اینو براتون بررسی میکنم. حالا آقای احمد ابن اسرائیل، اشکال به احمد ابن اسرائیل شیخ القطعی بود، من براش ثابت میکنم که این آقا مجهول نیست. کتاب تلقیح و فهوم اهل اثر آقای ابن جوزی معروف متوفای 597، تلقیح و فهوم اهل اثر فی عیون تاریخ و سیر صفحه 369 آقای ابوبکر احمد ابن سلیمان ابن حسن ابن نجار رو میگه روی عنه ابو حفص ابن شاهین هو احمد ابن سلیمان ابن حسن ابن فلان ابن فلان، خدمتون عرض کنم ایشون همون احمد ابن اسرائیل هست. حالا در کتاب خطیب بغدادی میریم شرح حال این آقا رو میبینیم، به هر حال فهمیدیم که این آقای احمد ابن اسرائیل شیخ القطعی اسم اصلیش ابوبکر احمد ابن سلیمان ابن حسن نجار هست و در کتاب الموزه الاوهام آقای خطیب بغدادی جلد شماره 2 صفحه شماره 440 همین آقای احمد ابن سلیمان ابن حسن نجار رو ببینید چی میگه. احمد ابن هو احمد ابن سلیمان ابن اسرائیل ابن فنسبه عمر الی جدی جدی، به هر حال به جد جد خودش نسبت داده شده، معروف شده به احمد ابن اسرائیل. و آقای ذهبی در تذکرة الحفاظ خودش میگه کان صدوقا عارفا النجاد الامام الحافظ الفقیه شیخ العلماء به بغداد ابوبکر احمد ابن سلمان ابن حسن ابن اسرائیل بغدادی حنبلی که خطیب بغدادی میگه کان صدوقا عارفا. پس این آقایی که اینها میگفتن مجهوله، هم صدوق هم عارف هم امام هم حافظ هم فقیه هم شیخ العلماء است، این آقا در کتاب احمد ابن حنبل دیده و سند روایت کاملا صحیحه و ثابت میکنه که گریه برای امام حسین ثوابش بهشت هست، پاداشش بهشت.
خیلی ممنون استاد یزدانی عزیز. قبل از اینکه تماس یک، چون وقت کمه اگه اجازه بدید یه تماس هم داشته باشیم، منتها قبل از تماس یه بیننده استاد پیام فرستادن، آقای غلامرضا از کرج نوشته که پشت بعضی از ماشین ها می نویسن که گشتم نبود نگرد نیست. آقای ترشابی نگرد نیست، ما هم دیگه به حسب وظیفه پیام این بیننده رو خوندیم خدمت آقای ترشابی. خب جناب آقای عباس‌زاده از کرمان پشت خط هستن. سلام علیکم آقای عباس‌زاده. آقای عباس‌زاده سلام علیکم.
سلام علیکم، صدا بنده رو دارید عزیز؟
سلام علیکم.
سلام علیکم، صدا دارید الان؟
بله هست، ضعیفه، بفرمایید.
خدمت آقای یزدانی سلام عرض میکنم، وقت بخیر آقای یزدانی.
علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
خب هست آقا، خدمت شما آقای یزدانی، الان چند وقتی از تو شبکه کلمه یک سره دارم میگه آقا شیعیان، یک سره میگه آقا حضرت علی نتونست از خانمش دفاع کنه، نتونست نمیدونم از دخترش غصب کردن، خلافتش غصب کردن. اصلا کلا شما حضرت علی رو به عنوان یک قول خود ما آدم ضعیف معرفی میکنید.
آقای عباس‌زاده ببخشید، آقای عباس‌زاده عزیز
جانم،
میشه یکم شمرده تر و واضح تر بیان بکنید؟ هم صداتون ضعیفه هم شمرده تر بیان
بکنید.
بهتر شد؟ بله بفرمایید.
بله میگم تو چند وقتی هست تو شبکه کلمه،
بله
الان تقریبا دو سه هفته هست، یک هم آقای هاشمی مثلا اخیر هاشمی چه توشابی و چه دیگر این اساتیدی که هستن یک ذره دارم میگه آقای شیعه میگه آقای حضرت علی نتونست از خانمش دفاع کنه، شیعه نتونست مثلا دخترشو قصد کرد، خلافتش قصد کرد، دخترش مثلا غنیمت بردن. حتی یک ذره دارم اینا تکرار میکنم، یعنی دقیقا سه هفته هست که من کلیپ اینا رو میبینم دارم اینو تکرار میکنم، شیعه از دلیل آنان یک آدم ضعیف معرفی میکنن. چجوری میشه حساب حضرت علی امام اینا باشه؟ شما با چه استدلالی میخواید از طریق دفاع کنید؟ شما که اصل استدلالتون داره ضعف از طریق نشون میده.
خیلی ممنونم آقای عباس‌زاده از تماستون از کرمان. استاد سوال بیننده رو شنیدیم، میگن که در شبکه‌های وهابی مدعی شدن که شیعیان با مسائلی که مطرح میکنن ضعف حضرت علی رو دارن نشون میدن و ادعای مطرح کردن که حضرت علی نتونسته از همسرش دفاع بکنه یا دخترش رو به غنیمت بردن که حالا من نمیدونم این رو چجور گفتن و این مسائل رو مطرح کردن.
بله خدمت هست که ما که در ایام فاطمی مفصل این مسئله رو بررسی کردیم و بحث کردیم، الانم میتونن برنامه های ایام فاطمیه رو ببینن و هم بقیه اساتید هم بنده مفصل اینو بحث کردم و اصلا این مطلب ثابت میکنه امیرالمومنین خیلی شجاعه. اتفاقا ما روایت در منابع شیعه و سنی داریم که امیرالمومنین مأمور به صبر بوده، پیغمبر بهش دستور داده همچین قضیه اتفاق میفته. هم روایت شیعه داریم فراوان، هم روایت اهل سنت که پیغمبر به امیرالمومنین دستور میده تو وظیفت صبره. امیرالمومنین در چنین موقعیتی وقتی حمله کردن به خانه‌اش میمونه از هوای نفس خودش تبعیت کند یا از دستور پیغمبر، دستور خدا است در واقع دیگه، صبر کنه یا از هوای نفس خودش پیروی کنه با اینها بجنگه. خب امیرالمومنین صبر میکنه و خود امیرالمومنین فرموده اشجع الناس من غلب هوا، شجاع‌ترین شخص کسیه که بر هوای نفس خودش غلبه کنه. امیرالمومنینی که قلعه خیبر رو اونجوری به هر حال تنهایی فتح کرد و در قلعه خیبر رو اونجوری از جا کند، میتونست با اینها، ولی دستور پیغمبره، میتونست همه اینها رو نابود بکنه ولی پیغمبر بهش دستور داد برای اینکه مردم امتحان بشن، مردم شناخته بشن، درسته. خوب از بد شناخته بشه. اینجا به هر حال امیرالمومنین صبر کرد، همونطوری که خود پیغمبر صبر کرد. مگر این همه پیغمبر رو در مکه اذیت و آزار کردن
نشان ضعف پیغمبر که نبود؟
نه دیگه، پیغمبر مگه شجاع نبود؟ نعوذ بالله، پیغمبر مگه غیرت نداشت وقتی زنان مسلمان رو جلوی روش کتک می‌زدن؟ حتی سمیه مادر عمار یاسر رو با بدترین وضعیت، فجیع‌ترین وضعیت جلوی پیغمبر
به شهادت
رسوندن و با سرنیزه به خدمتتون عرض کنم زیر شکمش زدن و اون رو به شهادت رسوندن. پیغمبر نعوذ بالله شجاع نبود، غیرت نبود که دفاع کنه؟ یا حتی روایت داریم که سر حضرت زهرا سلام الله علیها رو ابو جهل و دار و دسته شکستن در مکه ولی پیغمبر هیچ کاری نکرد تا برسه روزش که بتونه انتقام بگیره و انتقامش رو گرفت در جنگی بعد از ابو جهل. و همینطور ما این همه روایت صحیح داریم که پیغمبر به عثمان دستور داد صبر کن. همون اتفاقاتی که برای امیرالمومنین افتاده بود برای عثمان هم افتاد، چون عثمان هم جزء حمله کنندگان هست به خانه امیرالمومنین. همون اتفاقات برای خودش افتاد، حمله کردن به خانهش، در خانهش آتش زدن، به زور وارد خانهش شدن. البته خب برای عثمان خیلی فاجعه بارتر بود، دو تا از همسرانش اونجا بودن، همسرانش رو کتک زدن، به هر حال کارهای بدی کردن اونجا، اتفاقات بد افتاد. اهل سنت با سند صحیح در منابع خودشون نقل کردن که صحابه چه کارهای بدی کردن با همسران عثمان، ولی عثمان هیچ کاری نمیکرد، صبر میکرد، قرآن میخوند. بهش میگفتم چرا اجازه بدیم ما با اینها بجنگیم؟ گفت نه، پیغمبر به من گفته صبر کن و من صبر میکنم. و ابن تیمیه این صبر عثمان رو میگه از بزرگترین فضائلش هست. خب چطور از صبر عثمان از بزرگترین فضایلش هست از امیرالمومنین که میرسه میگه نه شجاع نبوده، نعوذ بالله غیرت نداشته. خب این حرفا درست نیست. البته خب مفصلشو باید برن در همون برنامه ها ببینن، مستندات رو ما کاملا اونجا ارائه دادیم. بحث ازدواج و میکرسون رو هم ما بارها جواب دادیم. این افتخار نداره که پدر زن پدر بزرگ یک شخصی بیاد به خواستگاریش و او رو با اون کارهایی که انجام داد باش ازدواج کنه و بعد افتخار کنید شما. چون ام کلثوم کوچکترین دختر حضرت زهراست. پدر بزرگ ام کلثوم یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله داماد عمر ابن خطابه. یعنی عمر ابن خطاب پدر زن پدر بزرگ حضرت ام کلثوم هست. خب این ازدواج چه افتخاری داره؟ این ازدواج طبیعیه. با اینکه خود شما با سند صحیح نقل کردید وقتی خلیفه دوم به خواستگاری حضرت زهرا آمد، پیغمبر دست رد به سینه‌اش زد، قبول نکرد. چرا قبول نکرد؟ گفت تو خیلی سنت بالاست، تطابق سنی بین شما و حضرت زهرا وجود نداره. خب چطور شده که بعد از این همه سال خلیفه دوم دوباره اومده با ام کلثوم کوچکترین دختر حضرت زهرا هم سن شده؟ مگه سنش بالاتر می‌رفت یا کمتر می‌شده؟ که نمیشه که. به هر حال اونم ما مفصل جای دیگه جواب دادیم و خیلی واضح و روشن این افتخار نداره برای شما. و حالا کارهای اتفاقایی که دیگه افتاده دیگه باید سر جای خودش بررسی بشه. از ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم هیچی نصیب شما نمیشه، بلکه بیشتر به ضرر شماست.
خیلی ممنونیم از پاسخگویی جناب استاد یزدانی عزیز و از تماس این بیننده عزیز و محترممون از کرمان. خیلی ممنونیم بینندگان عزیز که تا به این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی مدد، شبتون بخیر.
روز عاشورا اش به سحر الحسن به ظهور الحجه انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا را اذن ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا الحسین، یا نصارا الحسین، یا لسارات الحسن، یا لسارات